ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ جراحات سطحی 11 تن از نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را تایید کرد. شرکت جنرال الکتریک مجوز تحقیق درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از دولت آمریکا دریافت کرد. ترانه علی دوستی بازیگر سینما به دادسرا احضار و با قرار کفالت آزاد گردید. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک کنفرانس خبری در داووس سوئیس جراحات سطحی 11 سرباز آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق را تایید کرد. وی گفت که شنیده است سربازان سردرد و چند مشکل دیگر داشتند، ولی هیچ کدام از آنها جدی نبود.
I heard that they had headaches and a couple of other things, but I would say and I can report it is not very serious.
سپاه پاسداران در عکس‌العمل به کشتن قاسم سلیمانی به دست نیروهای ایالات متحده پایگاه عین الاسد در نزدیکی بغداد را در 18 دی هدف حملات موشکی قرار داد. یک هفته بعد از آن حمله، فرماندهی مرکزی ایالات متحده در 26 دی اعلام کرد که 11 سرباز آن کشور تحت مداوا قرار گرفتند. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک اعلام کرد وزارت خزانه داری ایالات متحده با آن شرکت اجازه داده در تحقیقات مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین شرکت کند. جنرال الکتریک و شرکت فرانسوی سفران در یک پروژه مشترک موتورهای هواپیمای بوئینگ 737 و ایرباس را تولید می‌کنند. کانادا و اوکراین خواهان انتقال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به فرانسه هستند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا با تاکید بر لزوم بررسی جعبه‌های سیاه توسط کارشناسان گفته است:
به همین دلیل است که ما از ایران خواسته ایم جعبه‌های سیاه را به یک کشور ثالث قابل اعتماد که دارای ظرفیت فناوری و کارشناسان متخصص است برای تحلیل واگذار کند. در جامعه بین الملل اجماع گسترده‌ای وجود دارد که فرانسه مکان مناسبی برای ارسال آن جعبه‌ها خواهد بود. ما همچنان به ایران فشار می‌آوریم که این کار را انجام دهد.
در یک هفته گذشته مقامات جمهوری اسلامی چندین بار از انتقال جعبه‌های سیاه به کشور ثالثی اطلاع داده بودند، اما روز گذشته از ایالات متحده و فرانسه درخواست کردند تجهیزات لازم برای خواندن اطلاعات جعبه‌های سیاه را به تهران بفرستند. در حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز آسمان تهران، کلیه 176 مسافر و خدمه هواپیما کشته شدند. ترانه علی دوستی بازیگر سینما که روز سه‌شنبه احضار شده بود به قید کفالت آزاد گردیده است. خبرگزاری فارس با تایید احضار وی گزارش داده که پرونده‌ای در شعبه 9 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برای وی تشکیل شده است. ترانه علی دوستی چندی پیش در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرد از جشنواره فیلم فجر به عنوان پروپاگاندای غیر سینمایی و دولتی نام برد و گفت که در آن جشنواره شرکت نمی کند. دو هفته بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بحث‌ها بر سر نحوه انجام تحقیقات در این خصوص همچنان جریان دارد. جمهوری اسلامی در شرایطی که تجهیزات لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه‌های سیاه را ندارد، هنوز حاضر نشده جعبه‌ها را برای بازخوانی به کشور دیگری بفرستد. مهتاب وحیدی راد:
با گذشت دو هفته از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، بحث‌ها بر سر روند تحقیقات همچنان ادامه دارد. سخنگوی شرکت جنرال الکتریک آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته این شرکت معافیت‌های لازم از تحریم‌های آمریکا را برای حضور در تحقیقات مربوط به هواپیمای اوکراینی دریافت کرده است. جنرال الکتریک به همراه شرکت فرانسوی سافران در پروژه مشترک با نام CFM سازنده موتورهای نسل جدید بوئینگ 737ند. هواپیمای مسافربری اوکراین که سرنگون شد هم از این نوع بود. با این حال طی روزهای گذشته مقام‌های ایران اظهارات مختلف و گاهن ضد و نقیضی در مورد روند تحقیقات بیان کردند. حسن رضایی فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران که ابتدا گفته بود جعبه‌های سیاه به اوکراین ارسال می‌شود، کمی بعد حرف خود را تکذیب کرد و گفت برنامه‌ای برای ارسال جعبه‌های سیاه به کشور دوم ندارند. همزمان محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران که به اوکراین سفر کرده بود روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از دیدار خود با وزرای خارجه و حمل و نقل اوکراین خبر داد بدون اینکه جزئیات بیشتری بیان کند. او با تأکید بر اینکه مسئول بررسی این سانحه سازمان هواپیمایی ایران است وعده داد که نتایج تحقیقات به طور شفاف اعلام شود. پافشاری این مقام‌های مسئول برای انجام تحقیقات در ایران در حالی است که فناوری لازم برای بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیما در ایران وجود ندارد و سازمان هواپیمایی کشوری از فرانسه و آمریکا خواسته که تجهیزات لازم را در اختیار ایران قرار دهند، درخواستی که هنوز فرانسه و آمریکا به آن پاسخی ندادند. با تمام اینها کانادا و اوکراین همچنان خواستار ارسال جعبه سیاه به کشوری دیگرند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز سه‌شنبه بار دیگر از ایران خواست جعبه های سیاه هواپیما به فرانسه ارسال شود. اما مقام های ایران به موضع گیری های نخست وزیر کانادا در این زمینه معترضند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از کانادا به خاطر پیگیری مصرانه درباره قربانیان ایرانی دارای تابعیت کانادا انتقاد کرده و گفته است افرادی که از دست رفتند ایرانی بودند. پرواز 752 هواپیمای اوکراینی از تهران به مقصد کیف 18 دی ماه توسط سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و سرنگون شد. در این حادثه همه 176 سرنشین این هواپیما کشته شدند که 146 نفرشان ایرانی بودند و برخی از آنان دارای تابعیت کانادا. سایر سرنشینان هم اتباعی از اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند. کشورهایی که مانند کانادا خواستار اجرای عدالتند و پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان.
و ما دیدگاه‌ها و پیام‌های شما.
علت این که جمهوری اسلامی جعبه سیاه پس نمیده به خاطر اینکه میخواد داغونش بکنه، تمام مدارکی توش که هست از بین بره بد بده، چون که میدونه که توش چه خبریه.
در اون دوران آقای مرتضوی یک قتلی اتفاق افتاد مربوط به یک روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، خانم زهرا کاظمی. بعد از اینکه زیر فشارهای زیاد مجبور شدن مسئولین توضیحی بدن، گفته شد برخورد سر به جسم سخت، یعنی کسی نزده، سر ایشون رفته خورده به جسم سخت. الان هم هواپیما داره به همون سمت سو میره، برخورد هواپیما به یک موشک جانبی. این قضیه رو برای همینه که جامعه جهانی و افراد حقوق بشری تلاش دارن زودتر سرجم بشه و الا فردا یه فرضیه هایی از قبیل همون برخورد سر به جسم سخت مطرح میشه. برخورد هواپیما به جسم سخت از نوع موشک جانبی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی صلاحیت قسمت وسیع از داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرده است. از آن بین حدود یک سوم نمایندگانی که همکنون در مجلس شورای اسلامی نشستند صلاحیت خود را از نظر شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی از دست دادند، صلاحیتی که جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی می گوید با هدف سیاسی مهر باطل خورده و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید عمدتاً به دلایل فسادهای پشت پرده اخلاقی و مالی آن اشخاص. مرداد قاسمفر:
یک ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد صلاحیت گسترده کاندیداهای مجلس سایه‌اش را بر این انتخابات از همکنون گسترده است. از 247 نماینده فعلی ثبت نام کرده برای دور بعد 92 تن رد صلاحیت شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیشتر درباره دلایل این رد صلاحیت‌ها به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
از اون رقم 240 فکر می‌کنم 4 نفری هستن یا 47 نفری که ثبت نام کردن، ما حدود 90 نفر رو نتونستیم صلاحیتشون رو تایید بکنیم در این مرحله، که خب بیشترش از قدم جرم مالی و اقتصادی و سوء استفاده مالی و اینها بوده که به خودشون هم اعلام شده است.
سخنانی که با واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس روبرو شد. آقای لاریجانی در پاسخ به این سخنان کدخدایی گفت: برخی گزارش‌ها درباره مسائل اقتصادی نمایندگان به هیچ وجه در حد و اندازه رد صلاحیت نبوده است. آقای لاریجانی در این حال به شورای نگهبان توصیه کرد که
در این بخش که کار داوری بر عهده آنان است، با دقت لازم به این امر توجه نمایند که حقوق افراد نادیده گرفته نشود.
این رد صلاحیت ها بلافاصله واکنش طیف‌های موسوم به اصلاح طلبان درون نظام را هم برانگیخت. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با روزنامه ایران گفت: تقریبا بیش از 70 تن از اعضای حزب اعتماد ملی در سراسر کشور ثبت نام کرده بودند که همه آنها بر اساس بندهای 1، 2 و 3 ماده 28 که مربوط به عدم التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه است، رد صلاحیت شدند. آقای گرامی مقدم تاکید می‌کند که با اغماز می‌توانیم بگوییم که 21 چهره اصلاح طلب در سراسر کشور تایید شدند و نتیجه می‌گیرد که اصلاح طلبان امکان ارائه لیست یا حضور تشکیلاتی در انتخابات را از دست دادند. این دست انتقادات البته از سوی عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان رد شده است.
شورای نگهبان، هیئت‌های مرکزی با خطکش سیاسی نسبت به افراد اظهار نظر نکردند. ما هم واقعا نمی‌دونیم چه وضعیت سیاسی و چه گروهی افراد بیشتری رو دارن در انتخابات یا کمتر دارن. اصلاً نگاه‌های سیاسی مطرح نبوده. ما آنچه که برام ملاک بوده مواد قانونی بوده و مستندات پرونده.
با این حال روزنامه ایران وابسته به دولت از قول سخنگوی حزب اعتماد ملی می‌نویسد: وقتی از 16000 ثبت نام کننده 5000 تن تایید می‌شوند که اکثریت قریب به اتفاقشان به یک جریان سیاسی منتسبند، چه فضایی برای رقابت و مشارکت باقی می‌ماند؟ اما فارغ از این فضای درون شورای نگهبان و مجلس و گروه‌های درون نظام، پرسش اینجاست که در شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی دستاورد نمایندگانی که رد صلاحیت شدند چه بود که اگر نمی‌شدند قادر به تأثیرگذاری بر شرایط می‌بودند؟ قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین دو دوره مجلس شورای اسلامی، ساکن تهران:
من بخوام اول بگم که خود مجلس خیلی کاری نیست از اساس. حالا شما فرض کنید همش مجلس اصلاح طلب بشه، مثل مجلس ششم. مجلس ششم اکثریت قریب به اتفاقش اصلاح طلب بود. چیکار کردن؟ حتی نتونستن یک لایحه قانون مطبوعات رو در کمیسیون به تصویب برسونن. آقای خامنه‌ای و حکومتی داد اینا از دستور کارم حتی خارج شدن. و اگر شما فرض بکنید کل مجلس 290 نفر چه اصلاح طلب باشه، با دانش کار نمیتونه بکنه. ببینید در همین بحران اخیر راجع به بنزین مجلسی ها حتی جرأت نکردن یه طرح مطرح کنن برای تعدیل قیمت. بعضیاشون تهدید کرده بودن که استعفا میدن، حتی جرأت نکردن استعفا هم بدن.
روز سه‌شنبه اما عباس علی کدخدایی بار دیگر در صدا و سیما حاضر شد و سعی کرد بخشای دیگری از دلایل رد صلاحیت نمایندگان فعلی را توضیح دهد. دخالت در امور اجرایی با تهدید نسبت به تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان استان، لابی کردن و کارچاق کنی در حوزه اقتصادی با شرکت‌ها و نهادهای مختلف، رانتخاری و سوء استفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب به عنوان مناطق آزاد و ویژه و گردشگری، خرید و فروش آرا، ارتباط نامتعارف مالی با برخی از پیمانکاران، پولشویی، فساد مالی و ارتباطات نامتعارف اخلاقی از این جمله‌اند. انتخابات مجلس قرار است دوم اسفند 1398 برگزار شود.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.